بعضیهای خودش رو میشکند و این تجربه دست میده که وصل میشه به یه چنین واقعیت نامتشخص غیر قابل توصیف، غیر قابل گنجوندن در مفهومهای فلسفی، حتی غیر قابل گنجوندن در مفهوم وجود. این اینه وحدت وجود عرفای مقوله فلسفی است. وحدت در کسرت و کسرت در وحدت بر تصوری از مفهوم وجود مبتنی است و تحلیل مفهوم وجود.
حتی عرفای متقدم مثل بایزید و حلاج،
من درباره اونها قضاوت نمی کنم. فکر می کنم اونها از اون مقوله اول هست. حتی فکر میکنم مولوی از مقوله اول.
شما ابن عربی رو میفرمایید؟
نظری. اونایی که اهل عرفان نظریان، اونا با کنسپت‌های فلسفی سر و کار دارن. گرچه میگن ما از طریق شهود به اونها میرسیم، اما درک من این است که مولانا هم از همین مقوله است. الوهیت نامتشخص او را تحت تاثیر قرار میده و این تعبیرات که من رهانه میکنی، نمیدونم از این طرف دیگه میری از این طرف دیگه دوباره میایی، من خدا منم، عرض کنم که عشق خداست، طبیب علت هاست، فلان مجموعه اینها رو من وقتی کنار هم میذارم به این نتیجه میرسم که بسیاری از اوقات، حتی اقل چون مولانا هم تعبیرات بی‌نظم داره، بسیاری از تعبیرات او را از اون سنخ که تماس در تماس با الوهیت نامتشخصه میاد و این مسئله تماسیه نه کنسپت فلسفی. وحدت وجود و عرفا نه، وحدت مقوله وحدت در کسرت و کسرت در وحدت و اون چطوری که تقریم شده، این یه تفکر فلسفی است، یه چیز نظری است. این تفاوت این فلسفه داره.
ولی متقدمین فرمودن شبیه همون
پاره از اینها اینطوری به نظر میاد.
خدمتون که عرض کنم استاد، نقد و نظرتون هم به صورت کوری رو الهیات پویشی چی هستش؟
اگه منظورتون رایت
بعد گریفین رو
ببینید، خیلی قابل توجه دارم. خدا دارد می شود، خدا خود در حال شدن است، خدا خود در حال خدا شدن است. این است دیگه الهیات. نه اینکه خدا تصور ما از خدا این بکنی که یه مفهوم تمام شده هست و ما الان داریم به یه واقعیت تمام شده هست، این چیز تمام مطلق، وجود مطلق، هستی مطلق، و حالا ما داریم از او حرف میزنیم یا در باری داریم حرف میزنیم که بلاید پیشی نیست. خدا خود در تحقق است. خب این به نظر من خیلی جاذبه داره این سخن و من در بارش پایی میاندیشم و شواهدی هم اونجا تأیید میکنه. تأیید اصلا مسئله برهان و اثبات و فلان اصلا که مقولات خدا مطرح به نظر من که آدم این درک رو داشته باشه که خود این هستی داره هی به تعبیر دیگر هستی داره بیشتر هست میشود، هی هستی دارد اشتداد پیدا میکند، هستی دارد تکامل پیدا میکند. نواقصی اگر هست خود اون نواقص را برطرف می کند. مثلا یه همچه تصوری پاره ای از تجربه ها اینو تأیید می کنه و پاره ای از شواهد تأیید می کنه، پاره ای از شواهد هم نقض می کنه. اصولا مسئله خدا چون یک مسئله تمام شده نیست، یک مسئله آشکار نیست و راه‌هایی در زندگی، نه اینطور فکر میکنم، راه‌هایی در زندگی بشر پیدا شده برای حرف زدن از این مقوله. کسی به گونه ای حرف میزند از این مقوله. این هم یه جور حرف زدن.
به نظرتون تونسته پاسخ مسئله شهر رو بده با این تصویری که از خدا ارائه میده، یا اینکه اینم
مسئله شهر فقط در صورت مسئله که شما یک خدای فیکس شده ای رو تصور کنید و سه تا صفت برای اون مشخص کنید، بگید عالم است و قادر است و خیر است. این خدا خدای تئیسمه. مسئله فقط شهر فقط به این گونه حرف زدن از خدا متوجهه و بعدم بگید این هست.
خب عنایت پویشه یه پاسخی بود به مسئله شهر. میگم عرض بنده اینه که تونسته مسئله شهر رو،
اگر تونسته باشه از این جهت است که از خدای این چنینی حرف نمیزنه اون.
درست
اینه
مطلقیتش رو
فرضاش باده.
بله اون چون از نوع دیگری از خدا حرف میزنه اشکال شهر به اون متوجه نیست.
درست
اشکال شهر به کسانی متوجه هست که اون گونه از خدا حرف میزنه.
دستان دارم خدمتتون که عرض کنم استاد جایگاه.
آقا چایی چی شده؟
از این خواستم میکنم خدمتتون چایی دمی نداره، کیسه ایه که فکر نکنم شما رو
بپسند خواستم بیان بزن
تو نسکافه یا قهوه جایگزینش نکنی، فقط چای باشه.
چای باشه
بالیده هم
نباشه. نه من خودم یه لیوان چایی چی این چرت علما رو خود فرد.
استاد سوال بعد این که چرا امکان باز تولید محصول وحی وجود نداره؟ چرا امکان مجددن محصول
محقق شدن؟
یعنی خط نبوت در واقع نگاه هرمونوتیک به مسئله خط نبوت به چه شکلی
یعنی نظر کسانی که این متون را هرمونوتیکی میخوان بفهمن چیه در باره خط
نبوت؟
من تو فکر میکنم ما هیچ دلیلی نداریم به این که نبوت دیگه اتفاق نخواهد افتاد. دلیل یه اعتقاد، یک اعتقاد که مشهور هست در میان مسلمان ها که دیگر نبوت اتفاق نخواهد افتاد. دلیل نداره. در مسئله نبوت من تابع این چیزی هستم که اتفاق افتاده. من بحث نظری نمی کنم در باره نبوت عامه. من معتقدم که برای ضرورت این که نبی باید بیاید نمی شود دلیل اقامه کرد. این چیزی است که معتزله اینها را اقامه گفتند، دلائل اقامه کردن، ولی این دلائل تمام نیست. ما به تاریخ بشریت که نگاه می کنیم می بینیم یک تیپ آدم هایی بروز و ظهور کرده اند که اینا تیپش پیامبر بوده اند. یعنی پیامبری یک مقوله انسان شناسانه و دین شناسانه است. تیپی پیامبر است که دید انسانی می بینیم پیامبر. پیامبر چه مشخصاتی داره و پیامبر اینطور که در تاریخ به حق و خیلی جنبه فرقش با پیشی چیه؟ فرقش با دانشمند چیه؟ از چه مقولاتی حرف میزنه؟ چه اثرهایی میگذاره؟ دین شناسانه و انسان شناسانه از مدار ملک. خب پدیدار شناس های دین شناس های پدیدار شناس برای پیامبران یه محرکاتی ذکر میکنن با نگاه پدیدار شناسانه که پیامبران کسانی هستن که اینجورن. و فیلسوفان کسانی هستن که اینطورن و دانشمندان اینطور. هر وقت یه چنان انسانهایی پیدا شدن با اون مشخصات اونا پیامبرن به این معنا، نه با استدلال های کلامی یا استدلال های فلسفی. من پیامبر یک تیپ از انسان میبینم. خب هر وقت اینا پیدا شدن ما نگاه میکنیم ببینیم که این همینطور هست، از این تیپ ها هست، این گونه هست، این جور تجربه ها را داره که اونها ادعا کرده اند، این جور اثرگذاری ها را داره و غیره. میگیم خب پس اینم از جزو اونها. تا حالا بعد از بحث در اینه که آیا بعد از پیامبر اسلام یکی این آدمی دوباره پیدا شده یا نشده، اینه از نظر من پیدا نشده. تا حالا اگر کسی گفت که نخیر یه چین انسانی دوره پیدا شده، اون مشخصات شامل حال او هم هست. اینا همش محل بحثه. باید نشست بحث کرد، دید این طور بحث و این طور نیست. به داستان به اصطلاح طرح مسئله نبوت از دیدگاه من این طور ایناست. به قول آقای طباطبایی میگه اینا کسانی هستن که یه شعور مرموز خاصی در انسان در اینا بیدار میشه و اون شعور مرموز بالقوه در همه انسان ها هست، اما در اینها بیدار میشه. و حالا ایشون تعبیر ایشون اینطور در الهیات مسیحی یهودی یه تیپ های خاصی را نبی معرفی میکنن، در حدیداش دین شناسی و حدیداش شناسانه همینطور. و اگر باز ببینیم این تیپ آدم ها باز هستن یا نیستن، یکی پیدا میشه میگه نخیر فلان کس هم همین جوره دیگه، چه فرق هست بین او و بین پیامبر اسلام؟ نمیدونم باب همچنین بود، اون یکی هم فلان هم اینجوری بود، فلان جا فلان کس ادعای نبوت کرد اونم فلان جور بود. این مسائل بحثی و گفتگوییه. باید ببینیم که دقیقا مثل این است که کی جراح خوبیه، کی فیلسوف خوبیه، کی واقعا فیلسوفه، کی فیلسوف نماست. چجوره شما فیلسوف را از فیلسوف نما انگیز میدهید؟ همون جورم پیغمبر را از غیر پیغمبر آدم تمیز میده در توی کاری. این چیزیست که بعضی ها اینو گفتن، از اون کسانی که اینو گفته همین آقای ابن تیمیه است. ابن تیمیه که خیلی هم الان معروف هست به آدم که دو دون بوده و چه بوده،
جد داعش،
جد داعش. خیلی بحثای خوبی گاهی داره این کتابی داره، اگه درست بخوام کنم این داره، اسم کتاب النبوات، النبوات، نبوت ها. اون آدم در اون کتاب اصلا میگه اون تیپی معرفی میکنه که شما اگه میخواید یه کسی را بشناسید که نبی هست یا نی، ببین از تیپ انبیا هست یا نه. برای تیپ انبیا از نظر آنتروپولوژیک انسان شناسی یه مشخصاتی ذکر میکنه. طبیعی همین حرف را غزالی میزنه. غزالی میگه اگر بخواید ببینید که کسی اگر بخواد ببینه که یکی نبی هست یا نه، اون تعبیرش غزوه است. یک تکه آتش کوچولو از اون چیزی که درون اون نبی روشن شده باید در درون اینم روشن بشه تا بفهمه اون چی که در درون خودشه از سلخ اون چیزیست که در درون اوست. همونطور که ما از سلخ مقایسه خودمون با دیگران و دیگران با خودمون میفهمیم که ما اشتراکاتی داریم، میگه اینجوری میشه فهمید که کسی پیامبر هست یا نیست. نه از این دلیل معجزات و نمیدونم از این چیزا، اونا همه قابل خدشه هست. بنابراین اگر آدم به مسئله نبوت از این زاویه نگاه کنه، این مسائل اینجوری حل میشه، یعنی به نظری میرسه.
استاد، حالا یه سوال هم داشتم. اسم مرحوم آقای طباطبایی آوردیم، سالگرد مرحوم علامه، یه متن کوتاهی نوشته بودیم، شما یه خاطره در مورد 20 سالگیتون فرموده بودیم. بعد فرموده بودیم در خونه علامه زن غریب به مضمون عرض میکنم که فرموده بودیم من نمیتونم خدایی رو که غیر از جهان و خارج از جهان باشه رو تلقی خدا غیر از این، تلقی شما از خدا غیر از این نیست. این جرقه‌اش استاد از کجا خورد واسه شما رو تو اون سن؟ برگردیم چند سال، 60 سال پیش میشه استاد؟
62
سال پیش. چون به اون تعریف مرسوم ناسازگار بوده.
بله، اینا یه چیزایی بود که نمیدونم اسمی که بذارم، درک های تجربه بری چی بذارم. خب با بر اساس این که شغل من خوندن، تحصیلات من برای خوندن علوم دینی و نابود، ما زیاد به خدا و اینا فکر میکردیم دیگه. اون موقع
تو علوم دینی به چیزا فکر نمیکنم استاد، فکر میکنم مرسوم حوزه فکر نمیکنم،
اشتباهی فکر میکنم، بعدم از یه جای دیگه سر در میارم که میدیم
سر از ولایت فقیدم.
بله، این بالاخره با عقل ناقص هم میگفتم یعنی چی ها که مثلا خدا جدا، جهان جدا، انسان جدا. خب من چجوری میتونم اگر این جدایی هست من چجوری میتونم اصلا از این حرف بزنم؟ این بود مشکل من. انسان اگر سنسیت وای موجودی نداشته باشه، به نوعی کلی نباشه بین او و اون چیزی که ایش داره حرف میزنه، ما معنیش این است که خلع هست بین اینها. خواهد خلع هست بین اینها تو این جنازه هم شدنه. خب آدم از خودش میپرسید که من هی از خدا حرف میزنم، از اون طرف هم میگیم اصلا به کلی یه چیزی دیگه هست، ربطی با ما انسان ها نداره، شمتیتی با ما انسان ها نداره. خب پس بگو یه دفعه یه دره عمیقی این وسط هست. خب اگه این طور هست من دیگه از اون حرف میزنم. این چیزی بود که به ذهن میاد
اصلا هیچ چه من شما
چه بح 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 خیلی خیلی بشکر ممنون هست
خوش
خب اینا به ذهنم آمد دم نمیتونم تصور درستی داشته باشم دیگه ناشیانه همونطور که اونجا نمیشتم هم تو مجرم رفتیم در خون احلامه
پاسخ ایشون هم جهادت به دیگه است
بله
میان پاسخ ایشون هم جهادت
خیلی هم بنده خدا خیلی با آره مثلا همچه قیاف آره تفلک حد داری ها یعنی نگفت اینطوری ولی تو من در جوانی میرم نداشتم خیلی جوانی آره لبخندی نمیدونم اونجا نوشتم یا به لبخندی شد تبسمش برد
تبسم فکر کنم به علاوه برده باشم
بعدی دیگه تو دیگه ها من
استاد گلوی تو ازو کنم
بله هم گلوی تو ازو میکنیم
استاد جایگاه دعا و نیایش تو هم در هم تلقی اولویت نامتشخص کجاست چی میشه نماز این آیا اینا میتونه واقعا رابطه ایجاد کنه بین فرد و اولویت نامتشخص؟
این اتفاقا سوال خیلی خوبیه. ببینید نیایش جز با خدای متشخص ممکن نیست. انسان در مقام تجربه های دینی و این اتصال و تماس، تماس بهترین تعبیر است به نظر من، تماس که قبلا صحبت کردم، در اون مقام اولویت نامتشخص. اما یه چیز دیگری وجود داره به نام نیایش. نیایش یه مسئله نظری نیست، پراکتیکه. یعنی نیایش این است که اون چه اسمش میذاریم الهیات نامتش، الوهیت نامتشخص، آدم میخواد مثلا بره تو حریم او، یا میخواد با او اتصالش رو زیاد کنه، یا میخواد تماسش رو بیشتر بکنه، یا میخواد اون حالت چون حالت خیلی لذت بخشیه میخواد استمرار اون را در خودش بیشتر بکنه، مثلا بتونه در مواقع زیادی از زمانهای شب و روز یک کمی از اون آثار اون احساس اتصال و اینها را در خودش حفظ بکنه که بتونه از اسارت زمان بیرون بیاد. این کار با عمل بدنی امکان پذیره. اینجا برمیگردیم به مسئله روح و بدن. از نظر من روح و بدن دو چیز نیستن. روح و بدن حتی عنوان مرکب هم امکان بشه. ما در مورد انسان وقتی میگیم زنده، روح و جسم است. زنده یعنی این از نظر من در مورد انسان. و اینجاست که انسان یه مرحله از سایر موجودات جاندار و زنده فاصله پیدا میکنه. اینجا جان مطرح میشه، روح مطرح میشه و انسان این. خب چون این هست نیایش یک نوع تقرب جفتر هست، یه نوع بیشتر با اون الوهیت نامتشخص نزدیک شدنه و این جز با بدن ممکن نیست برای بسیاری از افراد.
چرا استاد؟
حالا عرض میکنم برای بسیاری از افراد، برای اکثریت قریب به اتحاد افراد اصلا نیایش کار بدنه، بدن نیایش میکنه. این بستگی داره به اینکه شما اون وقت در مفهوم بدن دنبال کنید که بدن چیه. بدن جسم نیست، بدن انسان زنده است. و اینجا ما میدیم که مقوله بدن که امروز یک قلمرو متقابلی شده برای تحقیق بدنشناسی،
بدن آگاهی،
بدنشناسی در آنتروپولوژی، در فلسفه ذهن. ذهن بدن داره. ذهن دیگه اون به اصطلاح سوژه دکارتی نیست الان، متبدن است اگر میخواید بگید به اصطلاح. بدن حمل میکند با خودش، و اون بدن که با خودش حمل میکنه تنها این 60-70 کیلو نیست، این بدن متصل است به پیرامون. بدن حمل میکنه یعنی محیط مند است، و اینجوریه داستان. بنابراین من وقتی میگم کار بدن است، منظورم این است که چون بدن از ذهن در تفکر من قابل تفکیک نیست و از روح هم در تفکر من قابل تفکیک نیست، به این جهت هست که نیایش چیزی شبیه این که آدم بچه رو بغل میکنه میچسبونه به خودش، شبیه چیزی است که آدم به دوستش میرسه بغلش میکنه، شبیه این هست که آدم یک عزیزی را که وقتهای زیادی ندیده و دلش برای طرف تنگ شده از دور که میبینه میدوه به طرف او. تمام اینا اعمال بدنیه، ما تماس برقرار کردن هامون با بدنه، و اگر تماس برقرار کردن با بدن اتفاق نیفته ناقصه، اصلا ناقص تماس. یعنی اگه یه مادری فقط در گوشه بنشینه به بچهش نگاه کنه، این احساس میکنه که چی اتفاق نمیتونه، باید بره بگیره اونو بغل کنه. بدن ایناست. آدم به یه دوستی وقتی برسه اون در 4 متری وایسته، اینم در 4 متری وایسته، بگه ها حالت چطوره، احساس میکنه اون چیزی که باید اتفاق بیفته اتفاق نیفتاده. دقیقا نیایش یه چنین چیزیست، و این آدم میخواد بره به خدا بچسبه. خلاصه
انسان وار میشه واسه با این نگاه.
حالا در مقام نیایش انسان وار هست. ما دو جور از خدا میتونیم حرف بزنیم، یک رویت نامتشخص هست، اون مسائل هست در مقام تجربه های دینی. در به معنی این که نیایش به عنوان یک ضرورت برای انسان تصور بشه، احساس آدم بکنه که ضروری، یعنی اونم نیازه، احساس نیاز به نیازش بکنه. کسی که احساس نیاز به نیازش نمیکنه هیچی. نیازش مالی کسی است که احساس نیاز بکنه، و اگه احساس نیاز نکنه لغوش، یعنی لغوش. در اونجا نیایش کردن اینجوری میتونه اتفاق بیفته، یه امر بدنی است. چون یه امر بدنی است، مثل که آدم باید در برابر کسی وایستده باهاش حرف میزنه، بهش میگه تو چقدر زیبایی، تو چقدر خوبی، تو چقدر رحیمی، من از تو سوال میکنم، نمیدونم منو از این تنهایی نجات بده، رحمتت را شامل حال من کن. اینجوری میتونه، اینجوری مثل که باهاش حرف میزنه. این جز این که آدم در مقام نیایش اینجور فکر بکنه که اکثر انسان ها از کردن، اینجور فکر بکنه که با یک خدای انسانگونه که میشنود، جواب میدهد، پاسخ میدهد، و به همین جهت هم هست که اینجا به یک مسئله خیلی مهمی میرسیم، به این است که سنت، دوستانی که فکر میکنن سنت را به کلی میشود
کنار گذاشت
را پیچید و کنار گذاشت و بعد از معنویت حرف زد، من مشکل را در اینجا میبینم. معنویت یه چیز نظریه در خلع نیست. کسی بخواد تمرین معنویت بکنه، بدن نقش بسیار مهم میداره، باید یه چیز که اعمال انجام بده. نمیشه فقط بشینه اکثر افراد را از می کنند، و الا کسانی هم پیدا می شوند که همون چیزی که تو کاری از این خاورقی هایی که من به قرارت نوری نمی شدم 6 تا 7 تا زمینه اونجا گاهی تصویر هایی کردن که در روایت انسان مرحله نیازی که روایت و حلوهیت و چیه چیه همه یکی می شه دیگه. خب اونه انسان هایی خیلی معدودی هم ممکنی می شه، انسان های معمولی حتی برای قدم برداشتن در صراط معنویت به اعمال بدنی نیاز دارن، به تمرین های بدنی نیاز دارن.
با واژه استاد،
با واژه،
خب اون متعلق واژگان استاد، اونم باز خدای متشخص
باشه.
میشه
باشه در مقام نیایش هم ببینید این حرف رو باید از ذهنمون بیرون کنیم که با خدای متشخص باید بذاریم کنار. اینطور نیست. در مقام کسب معنویت باید با خدای متشخص حرف بزنید، این معناش این نیست که یعنی خدا متشخصه. این دوتا اصلا تفکیک نمیشه. اون چیزی که غیر قابل دفاعه این است که آدم بگه خدای متشخصه و من دارم براش برهان اثبات میکنم. این غیر قابل دفاعه. در مقام نیایش که تماس لازم هست، یه زیسل حرکات بدنی لازم هست، این با متافیزیک نمیتونه اتفاق بیفته. این با نمیدونم اون الوهیت نامتشخص نمیتونه اتفاق بیفته. این اگر قرار باشه بیفته تمرین است معنویت. اگر قرار باشه اتفاق بیفته باید یه متعلقی داشته باشه من با او بتونم تماس بگیرم.
بعد استاد نوعش تقلیدیه یا کشفی واسه فرده؟ نوع این حرکت بدنی که شما میفرمایید تو نیایش.
ببینید این بستگی داره به این که ما یه مسئله رو اول تصفیه حساب باشه بتونیم بخونیم. و اینه اون هایی که تجربه هایی در این زمینه دارن اونا معتقدن که این خطی هایی رو باید حفظ کرد، اما اون شکل ها شکل نهایی اون تماس های بدنی نیست. انسان میتونه به یک شکل دیگری از حرکات و اعمال بدنی با یه سلسل حرکات خاصی که الان تو بعضی از مدیتیشن ها هم هست، تکون دادن های خاصی به بدن، نشستن های خاصی نمیدونم تو گفت. سه مسئله هست. یه مسئله اون الوهیت نامتون، یه مسئله تماس های بدنی برای تمرین های معنویتی که شکل های خاص لازم نداره یا انواع و اقسام شکل ها را دارد، باید انسان بره ببینه کدام یک شکل را براش تجویز می کنند، چون آدم ها ساختار های گوناگون دارند. یه چیز سومی وجود داره و اون اینه که اشخاصی که این طور فکر کنه اشخاصی که در داخل یک سنت معینی هستن برای این که به اون چیز برسن، به اون نوع دوم از نیایش هم بتونن بپردازن، اینها سنت را به کلی نمیتونن بذارن کنار. چون سنت را به کلی نمیتونن بذارن کنار، وقتی به همه قابل بحث هستی که در این کار
لحاظ روانی،
از نظر روانی در این کار، اون وقت این مسئله براشون مطرح میشه. آیا مثلا من نمونه یه مثال مطرح میکنم، حالش پافشاری نمیکنم، آیا میشود کسی مثلا این همین نمازهایی که هست من یه شکلهای معینی براش هم تدوین شده، آیا میشود اغلب افراد بدون این که تقید به این نمازها داشته باشن بتوانند اون نیایش از نوع دوم را به شکل‌های دیگری بدون دغدغه خاطر و بدون دچار شدن به تعارض‌های درونی و بدون دچار شدن به این مسئله که احساس بکنه که مثل این که از جمع و جماعت داره بیرون میره، ارتباطش با سنت قطع میشه، دچار یه بلا تکلیفی‌هایی میشه، بدون این هاست. اکثر افراد میتونن اون نیایش نوع دوم را به جا بیاورن بدون این که به این مسائل مبتلا بشن. نظر شخص من این است که نمیتونه. ببینید داستان نیایش یه چیزیست که ما باید کسی توی خط نیفته بگی آخه من چکار کنم اصلا نیایش بکنم؟ نیایش هم میشه زندگی کرد، بدون تماس با خدا هم میشه زندگی کرد. ولی اگر کسی بخواد به این خط بیفته، اداء وظیفه نیست مسئله، اداء تکلیف نیست مسئله. که آدم بگی که حالا من این کار رو نکنم چی میشه، کار رو نکنم چی میشه، چه اشکال داره؟ ساختار روانیست، باید دید اینو اجازه میده یا نمیده. و چه بسا من فکر میکنم در مورد اکثر افراد اینطور است که اگه بخوام اون نیایش نوع دوم رو هم بهش برسن که خیلی چیز لطیف و ظریفیه، اینو در داخل حفظ چارچوب‌های سنت میتونن بهش برسن و اگه این کار نکنن دچار تعارض خواهند شد. یعنی چه دچار تعارض میشن؟ یعنی همونطور که ادهی گفتن این ها پوست هستند، این اعمال ظاهرا پوست هستند و در داخل اینا یه صدفی حفظ میشه، یه همچو چیزی ظاهره. خب اگر اینها اونطور که گفتند انجام بشه، نمیدونم سر وقتش انجام بشه، با طهارت انجام بشه، مال حلال نخوریم، مال حرام نخوریم، نمیدونم اون شرط هایی که کردم دیگه، خلاص فکر میکنم که برای اکثر افراد با یه این چارچوب هاست که این دومی هم خب از این میشه از در ساختار روانی یا نه از در ادای وظیفه تکلیف. ما در همه چیز اینطور هستیم. ببینید یعنی یه کسی ممکنه بگه که آقا این افراد فامیل من همش آدم های عوضی هستن، من با هیچ کدوم از اینها نمیخوام معاشرت بکنم، مثلا خواهرم که اونجور فکر میکنه، برادرم که اونجور فکر میکنه، نمیدونم مادرم هم که اونجور فکر میکنه، دوستام هم که همه مادی هستن، اصلا من با هیچ کدوم از اینها نمیخوام ارتباط داشته باشم. این آدم باید بره سر کوه زندگی کنه. اگه بخواد زندگیشو بتونه ادامه بکنه باید یه مقدار از اینا رو تحمل به نظر من و یه سبوسنگینی بکنه، بالاخره یه سبوسنگینی بکنه، بعضی ها رو بذاره کنار، بعضی ها قبول داشته باشه، کمی رمابش رو قطع نکنه، بالاخره بگی آخه این خواهره اون فلانه. مسائل نظری هم همینطوره، مسائل دینی هم همینطوره، در دینداری و نمی‌دونم در عبادت و در نیایش و اینها هم یه رسوخ‌هایی وجود داره، یه وابستگی‌هایی وجود داره، تمام اینها را نمیشه گذاشت کنار، خالص خالص وجود نداره. حرف من اینه نه، اگر کسی بخواد نیایش کنه، من با این شکل شرط میگم، اگر بخواد نیایش کنه بله کسی نیست، این اینجوریه به نظر من، از در ساختار روانی اینا نقش داره که ما درون خالص صف ما تو کتاب هاش دارم انسان در هزارها آدم یکی پیدا میشه که اون اصیل زندگی کردن و بدون چیز زندگی کردن جایی در چشم ما ترسیل میشه، براش امکان پذیر میشه، بقیه همه یه اقدار قاطی دارن، اجتناب ناپذیره، ادعای دارم قاطی ها رو هم جزو وجود خودش میکنه بپذیره.
پس اون استاد آموزهای معنوی را مبتنی بر همون سنت میدونید شما؟
نه ببینید، من میگم در سنت یه اشکالی هست که حفظ اون اشکال کمک میکنه به اون تجربه های معنوی. عرفا هم همین میگن.
بله بله، منظور بنده همین بود.
دقیقاً عرفا که میگفتن شریعت و ظاهرش رو کنار نذارید، من خیلی فکر کردم که آخه چرا اینو میگفتن. اخیراً اینو متوجه شدم، اونم از نظر از طریق تجربه های از احوال خودم، که نمیشه یه چارچوب هایی را به کلی گذاشت کنار، آدم داغون میشه از نظر درونی. برای اینکه حفظ بکند به نوعی تعادل در درونشو باید بعضی از چارچوب ها را حفظ کنه. سنت خیلی نیرومنده، دوستانی که به این آسونی چوب سنت را میزنن اون فقط خودشون هستن، دو تا هم مثل خودشون،
بیشتر نقش روانشناختی شده.
من دقیقا همین رو این دارم تکیه میکنم، انسان نمیتونه خودشو از اون چیزایی که
میگه مخربه، یعنی تاثیر مخرب روانشناختی،
تاثیر مخرب روانشناختی داره، اینجوریه برای اکثر مردم ها و الا استثناها وجود دارن. من نمیتونم خودم رو ملاک دیگران بگیرم، بگم چون من این توانایی ها رو دارم از نظر روانی که زیر همه اینها میزنم و هیچ طوری هم نمیشه و فلان جور هم نیایش میکنم و فلان جور هم معنویت در خودم زیر. خب این یه نفر، دو نفر، سه نفر اینجوری میشه، اکثر مردم این توانایی ها رو ندارن. اگه این حرفا برای مردمه باید این ساختارهای روانی رو در بزن، یعنی همون بهداشت روانی که صحبتشه، همون دین بهداشتی که صحبتشه، اینا همش توش دخالت داره. کاری نداره که میشه آمار گرفت، میشه از هزار نفر آمار گرفت که آقا شما چه وضعی هستی؟ اینا اینو میگن، در آمارها هم این نشون میده که وقتی به کلی از چارچوب های سنت تعلق میکنن، در داخلشون یه تعارض های ایجاد میشه، یه نوستالژی های ایجاد میشه، یک انقطاع از رگ و ریشه حساب میشه، یه نوع بیگانه بودن با دیگران و محیط احساس میشه که نمیتونن همون رو هم که دنبالش بودن. من فقط از نظر ساختار روانی و اثرهای روانی معتقد هستم که شکلها اگر حفظ بشود برای کسی که میخواهد به اون نوع بیشکلش خوب عمل کنه، غالبا کسانی که این حرفا رو میزنن صحبت کردن این است که میخوان یه باری رو از روی دوش خودشون بیاندازن پایین. کسی که میخواد یه باری رو از روی دوش خودش بیاندازه پایین میگه اصلا من دنبال یه حرفا نیستم. حساب اون خیلی روشن با اون. اما یه کسی اهل این چیزا باشه بخواد جدی بگیره اینطوره ها. اون بعضی ها اینا رو میگن خودشون هم عاقبت این نیایش اونجوری رو هم نمی کنن اصلا، یعنی رها کردن اصلا اون قضیه رو. این حرف های من که از داره ساختار رو هم لازمه بیان برای کسی لازمه که جدی گرفته یه حرف رو.
نه
ولی کسی که جدی نگرفته که خود طوری بساخه خیلی هم میتونه جدی نگیرن اصلا میگن آقا بگم کلی رفع رو بشت میکنه. اما حقیقا هم که از معنویت اصیل حرف بزنه از این ممکن شدن یه سلسله نیایش های اون گونه ای حرف بزنیم برای اکثر مردم از نظر ساختار روانی تکیه پاسخ‌های لازم و اینجا فکر میکنم
مثلا اون وقت معنای لفظ که نیایش مثلا این کسی نیایش میکنه میگه خدای همه فقرا رو غنی کن بیماران رو شفا بده، معنای لفظ که نیایش در مقابل این خدای
نامتشخص
چجوری انتظار جواب مثلا
دغدغه اون که گفتم واژگان متعلقش اولویت
من در نیایش های رسمی ما این حرفا که نیست که در نیایش های رسمی خدای مرا به راه راست هدایت کنه
این همه امور برمیگره به درون باشتر
نه اون چیز دیگه است. ببینید در نیایش های رسمی مسلمان ها نه طلب فقرا نه برای فقرا هست نه طلب شفا شدن از بیمار هست در نیایش های روزانه. ببینید این هم را که گفتن که مرتب در نماز خوانده بشین مضمون هم یه چیز آنتروپولوژیکه، یعنی یه چیزی است بین خدا و انسان. تحلیل که شما بکنید صراط مستقیم چیه، هدایت چیه، نمیدونم عبادت چیه، استعانت ایناست این شوره هم اصلا مسئله شخصی مثلا نیست به اون معنا. اون چی که شما میفرمایید خب یه چیز دیگه دعا اون چی که من میفهمم و ویدیویم گفتم مقالات من نوشتم دعا یه چیز دیگه است. دعا در مواقعی که آدم اضطرار پیدا میکنه یک تنگنای وجودی پیدا میکنه اما این جیب المسترق اون معنی نیست، یعنی هر کس که بیتون شد یا هر کس نمیدونم مریض شد نیست، اون اضطرار اضطرار وجودی است، احساس تنهایی، احساس وحشت، احساس خلا. خب اوناست دعا در قرآن معنای دعا. اما این که حالا ما میگیم که خدای فقرا رو چی ممکن فلان کن این به این معنا بله قابل قبول است. من تصوری از این ندارم که یعنی ما دعا میکنیم خدا هم به فقرا روزی میرسونه، این نیست. چه بسا معنای اینا این باشه ما اظهار همدردی میکنیم با اونها و به همین جهت هم از اونی که از ما خواسته شده این نیست که برای برطرف شدن فقر و فقرا دعا کنیم، این است که از جیب مبارک دراریم بدیم به فقیر. عوض شده در میان ما لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نه این که حتی دعا کنید برای فقرا. این رو ما نگفتن که مسلمون خودیست که برای برطرف شدن فقر و فقرا دعا میکنیم، این نیست. خدا مسلمان کسی است که از پول جیبش در میاره میده، از خودش میفنه میده به فقیر. ما تو که وزیفه همون دعا نیست که بعد حالا خود میده دیست کده.
استاد رو بحث تعقل و تعبد 10 دقیقه دیگه وقت داریم، ببخشید استاد. استاد رو بحث تعقل و تعبدی که استاد ملکیان مطرح کردن شما صحبت سخنانی چیز نداشتین یا یعنی که خودتون همدل میدونین به اون بحثی که استاد ملکیان گفتن؟
استاد یه بار تو حسینی اشادم فهمودین من روشن فکر دینی نیستم
الهی دان
ولی نمیاد از این که از این تعبیرات خودم نمیاد
تعبیر قشنگی است
روشن فکر دینی
آخه فقط دکتر سروش انگار بهش افتخار میکنه، همه میگن ما نیستیم.
والا آقای دکتر سروش در این اعتقادات خودشونی داشته باشن، ایشون هم که اخیراً توی این مقاله مبانی روشنفکری دینی باز یه حرف خاصی زده، این که این بحث‌های الهیاتی رو به کلی از دوش روشنفکری دینی برداشتن، اینکه با اینا رو میگنیم برای متکلمان و فلان، در حالی که قبلا خود ایشون کتاباشو اسمشو گذاشته کلام جدید. حالا اون جای خود، ولی من شخصا نه، من میگم هر کسی رو باید هر فکر تو گوش کرد. این جریان سازی های مطارش مصنوعیه، مصنوعیه، یعنی این از اون جریان است، این از اون جریان است، این از اون جریان است. هر خواهی اشخاص رو باید گوش کردی، چیه نقاط قوتش، چیه نقاط ضعفش. حالا ما یه مارکی روی کسی بذاریم که اون مارک هم محل اختلافه، محل کشمکشه، بعد نتیجه این بشه که شما سخنی رو هم که میگید چون اون مارک رو داشتن اسم شما، فلان کس که با فلان مارک مخالفه اصلا به حرف شما گوش نمی کنه. چون اصلا این کار رو بکنه؟ به هر حال موضوعی که تعبد و اینا شما می فرمایید
نه سازگارش تعبد تعبد
نه. ببینید من شخصا اینجوری فکر می کنم مسئله این مسئله گفتم هم مسئله خدا این است که هستی خدا، مسئله من در مورد خدا این است در جایی که بسن دارم. خب این قضیه در درجه اول همون که من توضیح دادم یک قضیه برای بنده، یک قضیه تماسیه، یک قضیه یعنی ما برسیم به یه نوع تماس با اولویت نامشخص. از اینجا شدیم این داستان ارتباط با الوهیت متشخص استدلالی نیست، یه نوع بیداری هست، ممکنه برای بعضی ها این پیش. خب وقتی این پیش بیار دنبال می کنن اصلی پیدایشش نه تعبد است نه استدلال است، اصل پیدایشش بیدار شدن یک آگاهی در درون یک انسان است. اصل این که آدم به این بیداری که در درونش بیدار شده، به آگاهی که در درونش به ترتیب اثر میده رهاش نمی کنه، میکسته بهش، این هیچ اشکال نداره. اسم میشه بذاریم تعبد، چون صرف بیدار شدن یه آگاهی کافی نیست. شما ممکنه مثلا همینجور که این باغ دارید میگردید یه گل زیبایی توجه شما رو جلب بکنه، یه لحظه هم بگیرم که میگرد که بعد این عجب زیباست، اما رش رو برید. وقت این است که نه، یه آگاهی و تجربه در شما بیدارش بفت وایس نیستی در مقابله، میگید من باید به این نگاه کنم، من خیلی لذت داره، من خیلی زیبا، ببینم این چرا زیبا، هی دنبال میکنید قطعیه را. این داستان هم همینطور است. این جرقه های معنوی در درون انسان ها پیدا میشه، این نه مربوط به استدلال است نه مربوط به تعقل است، اینا پیدا میشه. انسانیت اینه، این بخشی از آنتروپولوژی است. حالا اما این که انسان‌های اینو ول نمی‌کنن، چون یه ذره مزش می‌چشن به اصطلاح، ول نمی‌کنن، می‌چسبن به این، تصمیم می‌گیرن به این که اینو ارزش براش قائل بشن، متعبد به این می‌شون، این درسته. اما وقتی این راه را ادامه می‌دهن به هزار و یک مانع برخورد می‌کنن. فلسفه چی میگه؟ روانشناسی چی میگه؟ آیا این توهم نیست؟ چیه؟ پاک و پاکیزه کردن این راه سلوک تعبد نیست. این باید آدم ببینه که بالاخره محضورات علمی داره نداره، محضورات فلسفی داره نداره، کی چی میگه، چه نقدهایی وارد هست. نه دیگه، اینها تعبد. الهیات در این مقام درست میشه. این که در طول تاریخ پاره از آداب و رسوم شکل دین به خود میگیره، در این طریق رفتن پیدا میشه، احکام دینی، اخلاق دینی در این طریق پیدا میشه. یعنی در پس از آنی که انسان متعبد به اون شد، ملتزم به اون شد، حالا داره در زندگیش به اون ترتیب اثر میده، اینا پیدا میشه. خب وقتی اینجوریه، خب اینها رو باید دونه دونه انتقادی بهش نگاه کرد. اینجا دیگه تعبد نیست. بنابراین بستگی داره به این که شما منظورتون از دینداری چی بود. اگه منظورتون از دینداری اینه که پس از پیدا شدن اون آگاهی و ملتزم و متعبد شدن به اون آدابیش که زندگیتون چه فردی چه اجتماعی در چیزهای مختلف در قلمروهای مختلف به یک حکمهایی به یک دستورهایی به یک باید و نبایدهایی به یک ارزشهای ملتزم بشید برای حفظ اون، اینها همه باید به دید انتقادی بشه. اینجا کتاب بود ای دین داری اینه این اینهاست که میپیچه شکلی میگیره، این تعبد این انتقاد. شاید آقای ملکیان هم همین رو میگوین، اون مرحله اول را که حالا شما میتونید حتی اون مرحله التزام و تعبد پیدا کردن و ایمان هم میتونید اسمشو بذارید، یعنی وقتی اون آگاهی پیدا میشه من ایمان میارم به اون آگاهی، یعنی دل میدهم به اون آگاهی، اونو ول نمی کنم، اونو محترم میشمرم، متعبد به اون میشم، مؤمن به اون میشم. بله منظور اینه، اون مرحله اینطوره. اما اون چیزی که ما میگیم ما باید انتقاد کرد، باید با حرفهای دیگر رو هم به میان آورد، این شکل تاریخی شده به صورت احکام و قواعد و ارزشهای دینه که دین تاریخی میشه در طول جامعه، اونا رو میگیم باید بهش بررسی کرد. ما که نمیگیم که اون ایمانی که در آغاز هست اون استدلالی
صحبت آقای ملکیان هست. فرموده بودم که شما هرمونتیک رو به شکل یک مکتب کار میکنی در صورتی که یک علم
حالا یه پاسخی من به اون دادم که بدون اینکه اسم دوستون رو بیارم یه پاسخی من به اون دادم که ما در این دستای هرمونتیک چیزهای رو تعدید میکنیم. من گفتم